ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. بروکسل از زندانی بودن یک شهروند بلژیکی در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. رابرت مالی میگوید رویکرد ایران موجب از دست رفتن فرصت مناسب برای دستیابی به توافق احیای برجام شد. و نخست وزیر اسرائیل با هدف ایجاد فشار هماهنگ بر ایران با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت که یک شهروند بلژیکی از حدود 4 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر می‌برد. واتر پوئلز در این باره به رادیو فردا گفت:
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام‌های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکردند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر واندکاستل معرفی کرده که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی همکاری می‌کرده. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با رویکردش موجب شده تا در مذاکرات دوحه فرصت مناسب برای دستیابی به توافق از دست برود. او به شبکه رادیوی NPR گفت که اتحادیه اروپا امیدوار بود که ایرانیان تمایلی برای پاسخدهی مثبت نشان دهند. ایران و آمریکا پس از 4 ماه 8 تیر مذاکرات غیر مستقیمی در دوحه برگزار کرد که به گفته مقامات آمریکا بدون پیشرفت پایان یافت. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از ایران انتقاد کردند که با پشت پا زدن به این فرصت خواستهای جدید غیر برجامی و دور از واقعیت را مطرح کرده. به گفته مقامات آمریکایی ایران 2 شرط فرابرجامی را مطرح کرده که شامل حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و دریافت تضمین از واشنگتن مبنی بر عدم خروج دولت‌های بعدی ایالات متحده از توافق فعلی است. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، امروز سه‌شنبه راهی فرانسه شد تا امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، را از جمله برای برداشتن گام‌های سخت‌تر در قبال مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی با ایران مجاب کند. سفر آقای لاپید به فرانسه نخستین دیدار خارجی او در 5 روزی است که در پی تحولات سیاسی کشورش و سقوط دولت ائتلافی نفتالی بنت تا انتخاب پارلمانی پیش رو در اسرائیل موقتاً پست نخست وزیری را به دست گرفته. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت:
فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمین‌های مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از 3 کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم از طریق خط اسکایپ رادیو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل. درود به شما آقای جاودانفر. این سفر آقای لاپید در شرایطی که امانوئل مکرون ایران رو برای رسیدن به توافق احیای برجام تشویق کرده، از اهمیت این دیدار بگید.
اولا باید بگم که به نظر من بزرگترین اهمیت این دیدار این هستش که برای دلایل انتخابات آینده هستش. آقای مکرون دیدگاه بسیار مثبتی داره به حزب آقای لاپید، حزب یشاتید. اولا به خاطر اینکه حزب بسیار سکولاری هستش و در فرانسه می‌دونیم که چقدر مسئله سکولار بودن و جدایی دین از سیاست مهمه. دوما به خاطر اینکه آقای لاپید دیدگاه نسبتاً مثبتی داره به روند صلح و لزومت رسیدن به یک توافق صلح با فلسطینیان. و با دعوت کردن ایشون به فرانسه، آقای لاپید می‌خواد که پروفایل آقای لاپید رو در داخل اسرائیل بالا ببره. البته آقای لاپید میخواست از این سفر برای دو هدف استفاده بکنه. یکی این که متقاعد کردن فرانسه که برجام پروسه خوبی نیستش، روند خوبی نیستش و نمیشه به جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرد. ولی به نظر میاد که بر اساس اظهارات آقای مکرون ایشون مخالفت کرده با اظهارات آقای لاپید که برجام بد هستش و گفته که اتفاقا ایرانی که بدون برجام که نزدیکتر به بمب اتم باشه میتونه در منطقه رفتارش بسیار منفیتر باشه. و دوم آقای لاپید از این سفر استفاده کرده برای اینکه آقای لاپید میخواد که از فرانسه به یک پیغام منتقل بشه به حزب الله که اظهارات اخیر
حزب الله صحبت خواهیم کرد. ابتدا بپردازیم به همین موزه که در واقع اسرائیل داره و مخالفت هست با احیای برجام و فرانسه که از اون سو نقشه بسیار فعالی داره در مذاکرات برجام. کمی در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و این رو باز بکنیم، چون به هر حال گفته شد که آقای لاپید میخواد فرانسه رو زیر فشار بذاره برای همین مذاکرات. این رو یه کمی بیشتر اگر که باز بکنیم بعد در قسمت بعدی بپردازیم به بحث حزب الله.
ببینید، اسرائیل نمیتونه فرانسه رو زیر فشار بذاره. ما هیچ قدرتی نه هیچ اهرامی نداریم در اسرائیل که فرانسه رو زیر فشار بذاریم. آقای لاپید سعی کرد که بگه که و گفتش به آقای در یک کنفرانس مطبوعاتی فکر کنم بود جلوی دوربین‌هایشون گفتش که برجام میشه گفتش که ایده خوبی نیستش چون برجام مثلا رفتار و تأثیر جمهوری اسلامی ایران رو در نظر نمیگیره و برابر نمیشه به جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرد. ولی بر اساس اظهارات آقای مکرون خب این هدف آقای لاپید شکست خورد کنه، چون برخلاف اظهارات ضد برجام آقای لاپید، آقای مکرون اظهارات میشه گفت در حمایت از برجام.
ببینید، همونطور که حالا شما اشاره کردید به موضوع حزب الله، در واقع این سفر یک هدف دیگر هم داشت و اون هم موضوع حزب الله بود که یک رسانه اسرائیلی گفته که آقای لاپید اطلاعاتی داشته در مورد خطرات حزب الله برای لبنان که اونها رو به آقای مکرون ارائه داده. به هر حال حزب الله از اون سوی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران هم هست. تحلیل شما چه هست در این باره؟
ببینید، بین کشورهای اروپایی، بین تقریبا تمام کشورهای غربی در جهان، فرانسه نسبتاً از و در مقایسه از بیشتر از همه قدرت و نفوذ داره در لبنان. البته این نفوذ زیاد نیستش، قدرت زیاد نیستش، محدوده، ولی نسبت به کشورهای غربی دیگه بیشتره. اخیراً ما دیدیم که اسرائیل داره سعی میکنه به یک توافقی برسه با دولت لبنان برای مرزکشی برای میدانهای گاز نفت. و اتفاقا دولت لبنان میخواد با دولت اسرائیل منظر میاد که نیت داره که به یک توافق برسه. ولی حزب الله سعی کرد اخیرا که این اختلال به وجود بیاره در این روند مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل و فرستادن سه تا فرهاد بیدان کاری که در قلمرو اسرائیل هاتی شده.
آقای جاودانفر، متاسفانه صدای شما کیفیتش رو ما از دست دادیم. اگر که مجدداً جملات آخرتون رو تکرار بکنید ممنون میشم.
چشم. ببینید، در اسرائیل نگرانی وجود داره که حزب الله میخواد در روابط لبنان با اسرائیل چالش به وجود بیاره، تنش به وجود بیاره، اسرائیل رو تهدید بکنه. یکی این فرستادن سه تا پهپاد بود به میدان گاز کاریش در داخل اسرائیل، و یکی دیگه هست ما میبینیم که الان حزب الله داره میشه گفت در مرز اسرائیل مراکزی رو به وجود میاره که از اینا استفاده بکنه برای رصد در داخل اسرائیل. میشه گفت چیزایی هستن مانند دیدبان ها، و این دیدبان ها در اسرائیل واقعا خطر محسوب میشن و دولت اسرائیل نگران هست که با این اظهار، با این اقدامات شاید ما مجبور بشیم به جواب دادن به این اقدامات. و آقای لاپید با نشان دادن این اطلاع میخواد از طریق فرانسه به حزب الله بگی که این اقدامات برای اسرائیل قابل قبول نیست. امید این هستش که فرانسه بتونه حزب الله را متقاعد بکنه که دست برداره، ولی تا چه حد واقعا واقع بین هستش این امید، من مطمئن نیست.
میر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، و عذرخواهی میکنم از اشکالی که در کیفیت گفتگو وجود داشت. اما سرویس خبری جامعه جهانی بهایی از احضار، دستگیری، محاکمه یا حبس 44 پیرو دین بهایی در جمهوری اسلامی طی ماه ژوئن گزارش داده است. بنابر این گزارش، صدها تن دیگر نیز در انتظار احضار یا شروع حبس خود هستند. در این باره گفتگوی داشتیم با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، که در ادامه میشنوید.
متاسفانه بهایان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازماندهی شده در ایران در سالهای اخیر هستند، و در هفته های گذشته وضعیت بهائیان در ایران به طور نگران کننده‌ای وخیم‌تر شده، مخصوصا در شهر شیراز که شاید اگه یادتون باشه دو سال پیش هم وقتی که 40 نفر از بهائیان شیراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شدن، یکی از مقامات تهدید به ریشه‌کن کردن جامعه بهائی در این شهر کرد، و در این چند هفته اخیر به تنهایی در یک ماه 44 بهایی احضار، دستگیر، محاکمه و یا زندانی شدند، و در همین حال هم صدها نفر دیگه در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس هستند. و جامعه بهایی معتقده که افزایش این بازداشت ها و زندانی شدن ها در هفته های اخیر آغاز فصل نگران کننده‌ای در سرکوب بهایان ایران هست، و این رو نشون میده که مقامات سعی میکنن که هرچه بیشتر برنامه های خودشون رو برای آزار و اذیت بیشتر بهایان و زندانی کردن و سرکوب اونها عملی سازی بکنن.
همواره در جمهوری اسلامی خانم فهندج پیروان دین بهایی تحت آزار و اذیت و فشار و انواع و اقسام تبعیض ها قرار داشتن، اما چگونه شده که این برخوردها یا فشارها فکر میکنین که تشدید پیدا کرده؟
بله، ببینید واقعا ما هیچ کدومون نمیتونیم دقیقا بگیم که چه دلیلی برای افزایش آزار و اذیت ها در یک موقع زمانی هست، و این یک چیز واقعا خیلی پیچیده هست، ولی ما توی این چند سال اخیر شاهد فرض و نشیب‌های زیادی در آزار اذیت بهایان در ایران بودیم. در بعضی از مواقع این آزار اذیت ها شدیدتر شده و در یک سری شهرهای بیشتر شده، ولی چیزی که به نظر من واقعا بایدش توجه کرد این هست که در این 40 سال روزی نبوده که بهایان در ایران سرکوب نشن، آزار اذیت نشن، و درسته که یک سری مواقعی هست که این آزار اذیت تشدید میشه، ولی هر روزه همه بهایان در ایران مورد آزار اذیت قرار میگن. همه جوانانی که نمیتونن دانشگاه برن، همه اون افرادی که نمیتونن شغل داشته باشن و از حق کار محرومن، و حتی اونهایی که حکم گرفتن و منتظر در انتظار احضار به زندان هستن، که خود این خودش یک فشار روانی و احساسی روی خود اون افراد و خانواده هاشون هست.
جامعه جهانی بهایی خانم فهندش چه اقداماتی رو پیش میبره برای دفاع از حقوق پیروان دین بهایی در ایران؟
جامعه بهایی توی این سالهای شخص ساکت ننشسته و همیشه از طریق هم در ایران و هم در جامعه بین‌المللی همیشه از طریق قانونی سعی کرده که در حقیقت خواستار حقوق بسیار انسانی و ساده‌ای مثل حق تحصیل، مثل حق زندگی به عنوان یک شهروند عادی در ایران برای بهائی ایران بشه، و ما در سازمان ملل همواره همه کیس‌ها و همه موارد آزار اذیت بهائیان در ایران رو به سازمان ملل گزارش میدیم، و همینطور به سازمان‌های دیگه، به افراد شناخته شده، به وکلای مختلف در دور دنیا، و همواره خواستار حقوق بهائیان در ایران هستیم.
گفتگویی بود با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره ادامه آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران. ممنون که تا اینجای برنامه‌های ما در رادیو فردا ما رو همراهی کردید.